أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. نامه 53 اولا حضرت علی علیه السلام را که به مناسبت تعیین مالک اشتر برای حکومت مصر حضرت مرقوم فرمودند و در حقیقت دستورات اداره کشور مصر را در این نامه حضرت بیان کردن، تا به اینجا رسیدیم. ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر. یکی از چیزهایی که در اسلام زیاد روش تأکید شده مسئله مشورته. آیه شریفه قرآن در سوره شورا که سوره اصلا به این نام نامیده شده، راجع به صفات بندگان خدا میفرماد که و امرهم شورا بینهم، یعنی امورشون، این امر اضافه که شده است معنی جمع میده، یعنی امورشون رو مردم بین خودشون با مشورت انجام میدهند، که بیشتر به ذهن میاد امور اجتماعی و سیاسی و اینها، ولی خصوصیت نداره. حتی امور فردی هم انسان تو امور خانوادگی و امور تجارت هر کاریش اگر چنونچه انسان با مشورت انجام بده، این اعتماد به اون کار زیادتر خواهد بود. حتی به پیغمبر اکرم که عقل کل است، خداوند خطاب می‌فرماید و شاور هم فی الامر، بده پیغمبر اکرم با مردم در امور مشورت بکن، هرچند تصمیم نهایی با پیغمبر اکرم است. لذا دنبال و شاور هم فی الامر داره. فاذا عزمت فتوکل علی الله، بعد از این که مشورت کردی و مطلب پخته شد، وقتی که تصمیم گرفتی توکل به خدا بکن. این یه دستورالعملی است که به همه طبقات میفهموند که در کارتون خودسرانه عمل نکنید. وقتی که به پیغمبر خطاب میشه با مردم مشورت بکن، البته این مشورت در احکام خدا نی، برای که احکام خدا این یه قابل تغییر نی، خود پیغمبر اکرم هم نمیتونه در احکام خدا رو تغییر بده، ولی در اجراء احکام، در خصوصیات اجرایی، در خصوصیات کارها، اینها از عقل دیگران بایستی که استفاده کرد. وقتی که پیغمبر بناس مشورت بکنه، یه سایر طبقات همشون باعث تعصب بکنن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مثلا فرض بگیرید ارتش ما، که خب یک ارگانی است که در کشور مهمه و کارش خیلی هم اهمیت داره در دفاع از کشور. این سران ارتش، فرماندهان ارتش، در این حالی که فرمانده هستن، نبایستی مغرور باشن به فکر خودشون، یا بگن ما با هر کدوم با هم طبقه خودمون، یه تیمسار بگن من باید با تیمسار فقط مشورت بکنم، این غلط. پیغمبر اکرم با همه مشورت میکرد، یه تیمسار با یه افسر جزءم، با یه درجه دارم در بعضی مسائل مصلحت است که مشورت بکنم. بسا این درجه دار تماسش با سرباز زیادتره، به روحیه سربازا آشناتره، یا یه افسر جز تو اجتماع بیشتر هست، با مردم سر و کار بیشتر داره، با سربازا، با روحیه سربازا آشنایی بیشتر داره، موقعیت های جبهه ها رو بهتر تشخیص میدن، چون اینور و اونور میرن. یه نفر تیمسار، فرمانده کل، بسا کمتر تو جبهه ها باشد، کمتر با سربازهای جز تماس داشته باشه، کمتر با مردم عادی تماس داشته باشه. و مسئله جنگ هم خیلی مهمه، موقعیت محل، روحیه سربازها، روحیه مردم، خواست مردم، روحیه دشمن، تمام اینها بایستی که مورد توجه واقع بگیره تا اینکه تصمیم بگیرن. بنابراین در این حالی که تصمیم نهایی با فرمانده کل است، ولی این فرمانده کل زود نباید تصمیم بگیره، بایستی با همه طبقاتی که عقل دارن، مغز جنگی دارن، فکر جنگی دارن، ولو اینکه 2 درجه 3 درجه مزی فرمانده کل درجهش پایین‌تره، اما بالاخره در جبهه ها بوده، در جنگ ها بوده، با مردم بیشتر کار کرده، در جبهه بیشتر بوده، با دشمن بیشتر برخورد داشته، با سربازای خودمونی بیشتر برخورد داشته، با مردمی که اومدن در جنگ میخوان همکاری کنن بیشتر سر و کار داره. اون وقت با این جور افراد واقعا باید تماس بگیره، مشورت بکنه و بعد از آنی که مطلب پخته شد، بدون حب و بغض، اونی که مصلحت اسلام است، مصلحت کشور اسلامی است، مصلحت مسلمین است، روش تصمیم بگیرن. اون وقت فرمانده دستور بده عمل بکنن. دستور قرآن هم اینه، خدا به پیغمبر میگه و شاور هم فلعب، در امور پیغمبر با مردم مشورت بکن. حالا که مشورت کردی، مطلب پخته شد، ورزیده شد، فاذا عزمت، وقتی که تو تصمیم گرفتی ای پیغمبر، تصمیمو به پیغمبر نسبت میده، تصمیم نهایی مال رهبره. فاذا عزمت، تو که رهبر هستی، فرمانده هستی، وقتی که تصمیم گرفتی دیگه فتوکل علی الله، توکل به خدا بکن و پیش برو. دستور مال فرمانده، تصمیم نهایی مال فرمانده، اما فرمانده با همه طبقات میخواد هم سطح خودش باشه، در درجه هم سطح خودش باشه، میخواد پایین‌تر باشه. بسا یه سرباز این در جبهه بوده، مشاهداتی دارد، از مشاهدات این سرباز، از تجربیات این سرباز میتوند اون فرمانده استفاده بکنه. این نگه من فرمانده چطور با این سرباز یا با این افسر جز یا با این درجه دار مشورت بکنم. در غیر فرماندهی اصلا این رسومی که در دنیا معموله که تیمسارها و فرمانده ها خودشونو میگیرند و به پایین دست ها بی اعتنایی میکنن، اصلا این برخلاف موازین اسلامه. در اسلام پیغمبر فرمانده کل بود، با افرادش، با اصحابش می نشست، صحبت می کرد، غذاشون یکی بود، سطح غذاشون مثل هم بود، لباسشون در یه سطح بود، امتیاز نداشت، جوری بود که اگر یه کسی از خارج پیغمبر اکرمو نمی شناخت و وارد مجلس می شد، از نحوه نشستن و جلسه نمی تونست تشخیص بده اینا کدوماشون پیغمبرند و فرمونده هم. گاهی از اوقات عربان میدن میگفتن ایکم محمد، یعنی شما که در این جلسه نشستید کدومتون محمدی. این امتیازایی که تو ما هست که مثلا یک کسی آغاز اون بالا باید بنشینه، فرمونده اون بالا باید بنشینه، باقی دیگه این زیر دست بنشینن، در صف رعال باشن، مثلا از جهت لباس، از جهت خوراک یه امتیازهایی، این جور امتیازها اصلا در اسلام ملغاست. بلکه به عکس، به اونهایی که در رأسن دستور داده شده است که از نظر خوراک و لباس و وضعیت زندگی به قدری پایین بیان که هم سطح ضعیفترین افراد باشن، این دستوری که حضرت علی دارد در نهج البلاغه فرمود ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس، خداوند واجب کرده است بر امام ها و رهبران عدالت اینکه خودشون را در زندگی هم سطح ضعیف ترین مردم کنند. در قضا و لباس و اینجور چیزا. این اصلا فرمانده ها و رهبرا دستور دارن در اسلام که هم سطح ضعیف ترین افراد بشه سطح زندگیشون، تشریفات و این چیزای زیادی باید هست کنن بیرزن دون. حالا یه حاله ما بایستی که حالا کشور ما انقلاب اسلامی شده است، این نباید فقط به اسم اسلام باشه، خوب است اخلاق اسلامی، روش اسلامی در همه سطوح زندگی ما پیاده بشه و واقعا سران کشور از رئیس جمهور گرفته، از نخست وزیر گرفته، وزرا، اینها واقعا هم سطح مردم باشن، تو مردم باشن، تشریفات و زوائد رو بریزن دور و در مسائل با همه افراد مشورت، با افرادی که عقلشون میرسه مشورت بکنن، زود تصمیم نگیرن. این مسئله شورا خیلی اهمیت داره در اسلام. در نهج البلاغه یه جایی حضرت علی داره میفرماد من استبد به رأیهی هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. کسی که استبداد بکنه به رأی خودش و با رأی خودش بخواد کاری را انجام بده، مستبد باشه، دیکتاتور باشه، خودبین باشه در مقام رأی دادن و به دیگران اعتنا نکنه، این هلک، این همچه آدمی بالاخره هلاک میشه. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، و هر کس مشاورت بکند با مردم، با مردان، با افراد مشورت بکند با افراد، شارکها فی عقولها، در عقل اونا خودشو شریک قرار داده، هر مغزی یه فکری داره، شما اگه مشورت کردی از مغز دیگران استفاده کردی، اونی که خودت فهمیدی که خب فهمیدی، اونام که دیگران فهمیدن از اونا میگیری، میرزی رو هم بین همه اینا مطلب پخته میشه، تصمیم میگیری، تصمیم گرفتی در مقام اجرا دستور میدی عمل بکنن. و از کردم دستور مال همون رهبر، مال فرمانده. در جنگ در این حالی که ما گفتیم یه فرمانده حتی با سرباز صفر بسا باید مشورت بکنه، اما وقتی که تصمیم گرفت و فرمانده دستور داد، دیگه فضولی موقوف، دیگه همه طبقات باید اطاعت بکنن و پیش برن، وگرنه هر کس بخواد به فکر خودش کار بکنه، این هرج و مرج لازم میاد. اینجا نباید یه سرباز یا یه درجه دار بگه که من در مقام مشورت نظر دیگه دادم، چرا نظر من رو عمل نکردن، پس منم کار خودم رو میکنم، گوش به حرف فرمانده نمیدم. نه، این وقت هرج و مرج لازم میاد. وقتی که فرمانده دستور داد، دیگه حالا همه بایستی اجرا بکنن، ولی اون نظر شما غیر این بوده، ولی حالا بایستی که او از مغزها، از فکرها استفاده کرد، مطلب رو پخته کرد، دستور داد، دیگه همه بایستی اجرا بکنیم تا اینکه کار پیش بره و هر جمعه در کار نباشد. در کار بایست کاملا هماهنگی باشد، تمام طبقات اون حرف فرمانده رو اجرا بکنن و این قلت و قلتی و اشکالی تو کار نباشد. من استبد به رأیهی هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. هر کس به رأی خود بخواد عمل بکند مستبد باشد، هلاک می شود، و هر کس مشورت بکند با مردم، در عقل مردم شریک شده است، از عقل دیگران بهره برده است. حالا بعد از آنی که اصل مشورت یک امر مسلمی است، این دیگه لازم نبود حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر دستور بده که تو در کارات مشورت بکن. اصل مشورت از نظر قرآن مسلم بوده است. وقتی که خدا به پیغمبر میگه مشورت بکن، دیگه حساب مالک اشتر باکه، اون قطعا باید مشورت بکنه. و مثل مالک اشتری که حضرت علی او رو به حکومت مصر نصب میکنه، ای به مکتب قرآن، به دستورات اسلام آشنا بوده. اصل مشورت مسلم، حضرت علی علیه السلام شرایط کسانی که میخواد باشون مشورت بکنه اونا رو در اینجا ذکر کرده. در حقیقت یه کسانی هستن که مشورت با اینها به ضرره، حضرت اینا رو میخواد اینجا ذکر بکنه. میفرماد ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر. در مقام مشورت کردن در امور کشور، تو که حاکم مصر هستی، با آدمایی که بخیلند و طبعشون جوریست که خنسند و نمیخواند نفع به مردم برسه، با این جور آدما مشورت نکن. لا تدخلن، داخل نکن فی مشورتک، در مشورت خودت بخیلند. بخیلی را که این صفتو داره، یعنی طبع بخیل اینجوریست که یعدل و بکه عن الفضل، عدول میدهد تو را از تفضل کردن و کمک به دیگران. و یعد و کل فقر، او به تو وعده فقر میده، میگه مبادا پول خرج بکنی در مثلا فرض بگیرید عمران کشور، در فلون آبادی که مردم میگن ما اینقدر بودجه احتیاج داریم، در فلون شهر، در مثلا فضیلی راه سازی، در جاهای دیگر احتیاج به پول هست. اون میگه نه خزینه دولت پولش کم میشه، بعد بدبخت میشیم، بعد بیچاره میشیم، بعد نمیتونیم تأمین بکنیم. آدم بخیل جلوی اقدامات و امور عمرانی و کمک ها و اینا رو همه رو هی میگیره و یه وقت میبینی سال سر رفته است و در اثر این که با آدمای بخیل مشورت میکردیم، پولهایی که باید خرج عمران کشور بشه، خرج فقرا و ضعفا بشه، اینها جذب نشده و تو بیت المال مونده است. برای که این آقا هی میگفت نه خزینه خالی میشه، بیت المال خالی میشه، درآمدمون کم است، کمتر خرج کنیم، نق میزه. پس می فرماد در مشورت آدم بخیلی که طبعش این است که تو رو از احسان کردن باز می دارد و به تو وعده فقر می ده، از همچی آدمی اجتناب کن و باش مشورت نکن. این یک. ولا زبانن یضعفک عن الامور، از جمله کسانی که در مشورت میفرماد داخل نکن و باشون نمیخواد مشورت بکنی، آدمای ترسو که تو رو از اقدام در امور تضعیف میکنن. حالا فرض کنی مخصوصا امور جنگی، دشمن حمله کرده به کشور ما، به منطقه ما، اگر یه آدمایی باشن که جرأت و شجاعت یورش و حمله به دشمن رو ندارن، ترسوان، با اینا مشورت بکنی؟ اینا همیشه میگن نه، اقدام نکن، پیش نرو. خب دشمن میاد پیش، ما نریم پیش، دشمن میاد پیش، دشمن کشور رو اشغال میکنه. وقتی که اونها یه قسمت های کشور ما رو اشغال کردن، ما باید سعی بکنیم تهاجم بر دشمن داشته باشیم، اقلا اونی که از ما گرفتن بگیریم. حالا در مقام مشورت باید با یه آدمایی که شجاعند و نترس و میتونن، اهل اقدامن، اهل پیشرفتنن، از خود گذشته هستن، با اینا باید مشورت کرد، نه با آدمهایی که یضعف و کرد. آدمی جبان یعنی ترسویی که یضعف و که عن الامور، تو رو تضعیف میکند از اقدام در امور، با این جور اشخاصم فرماد مشورت نکن. قادم ترسوی بزدل. ولا حریصم یزین و لکش شرح بلجور، با آدمایی که حرص دارن، هی میخوان جمع کنن، و برای تو تزیین میکنن شره یعنی حرص را از راه ظلم. تو حاکم این مصر هستی، تو قائدش است منزل ییلاق داشته باشی، منزل قشلاقی داشته باشی، کاخ سعدآباد داشته باشی، کاخ نیاوران داشته باشی، نمیدونم در هر شهرستانی یک کاخی داشته باشی، بله نمیدونم برادر تو باید وضعش چجور باشه، خواهر تو باید وضعش چجور باشه، بلاسه برای تو تشویق میکنن که تو و فامیل تو و وابستگان تو. خوب است که مثلا فلون شهر و فلون ده و فلون کارخانه رو فلون مؤسسه رو در شریک باشی. خب وقت اینا با عدالت هم چه نمیشه؟ با عدالت میگه چقدر میشه جمع شد از راه حلال حقوق یه نفری حاکم، اونم باید نصف مردم یه حقوق داشته باشه. با یه حقوق میگه چقدر میشه جمع کرد؟ وقتی که با حقوق نمیتونی تأمین بکنی، مجبوری جور بکنی، ظلم بکنی، از راه ظلم تعدی به حقوق مردم. بر خودت تو هر شهری بخوای یه کاخ درست بکنی، در هر مؤسسه و در هر شرکتی، مثل کاری که حکومت پهلوی میکرد، چه شاه و چه وابستگانش اینا سعی میکردن هر جا یک مؤسسه انتفاعی در کشور بود اینا خودشون اونجا سهم میکردن، یا خودش یا قبوکشش اونجا سهم بود. خب از راه عدالت و حق چه نمیشد اینقدر پیدا کرد؟ ای راه عدالت باشد یه نفر حاکم مثل باقی مردم حقوق میگیرد، حقوقش هم خرج زندگیش میشه. ای کاخ و تاخ یشلاقی و قشلاقی و نمیدونم این همه ثروت و اینا از راه های جور و ظلم پیدا میشه. پس با آدمی که برای تو تأیید میکنن این معنا رو که تو زندگیت خوب بشه، حرص داشته باشی از راه ظلم، با همچه آدم حریصی مشورت نکن. او ترغیب میکنه تو رو در این که ظلم بکنی به مردم و ثروت اندوزی بکنی. ولا حریصن یزین لکش شره، شره یعنی حرص، بلجور به نحو ظلم کردن. از باب این که قصد کردم از راه عدالت هیچ وقت نمیشد انسان زیاد جمع بکنه. فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتا. پس با سه دست حضرت فرمود مشورت نکن، با آدمای بخیل، با آدمای جوان و ترسو، با آدمایی که حریص مال دنیا. بفرماد این سه صفت بخل و ترس و حرص غرائز و شتا یه طبیعت های مختلفی است که در بشر پیدا میشه که یجمعها سوء الظن بالله، هر سش ناشی از سوء ظن به خداست. اون کسی که بخیله میگه اگه تو بخوای خرج بکنی خزینه بی پول میشه، خب از یه رای دیگه بعد پر میشه، خدا میرسونه، درآمد پیدا میشه انشاءالله، سوء ظن به خدا داری تو که میگی که پولامون تموم میشه. اونم که ترسوس سوء ظن به خدا داره، آدم شجاع اعتماد به خدا داره، توکل به خدا داره و پیش میره. اما آدم ترسوس سوء ظن داره به خدا، میگه من حالا اینجا از بین میرم، رفت نمیشم بی خودی. آدمی حریصم سوء ظن به خدا داره، آینده خودش رو به نظرش نمیاد که خدا تأمین کنه، لذا هی خودش میخواد با دست خودش برای آیندهش تأمین بکنه، نمیخوره، به دیگران نمیخورانه، مال حرام جمع میکنه، میگه من میخوام آخر عمر محتاج به دیگران نشم، از راه ظلم و تعدیه به دیگران تأمین آتیه میخواد بکنه. خب آتیه خدا هست، خدایی که تو حق کرده روزی تو رو از راه حلال مقدر کرده، اگر چنون چه تو رفتی از راه حرام، وقت راه حلال چیزت بسته میشه و الان راه حلال برای همه مقدره. پس بفرماد این سه صفت، این سه خصلت جامعش یجمعها سوء الظن بالله، سوء الظن به خداست که انسان بخیل میشود، ترسو میشود، حریص میشود. با آدمایی که این سه خصلت رو دارن مشورت نکنی. این راجع به مشورت. بعد میفرماد ان شر و ضراری. حالا یه نفری که مثل مالک اشتر حاکم مصر میخواد بشه، احتیاج داره به وزرایی که کمکش باشن. مثلا وزیر، وزر معنی باره، وزیر یعنی اون که بارو بر میدارد برای تو، یعنی بار از دوشت بر میداره، یعنی سنگینی بار از دوشت رو بر میداره، کمکت میده. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، یعنی بار نمی کند، به دوش نمی کشد هیچ کس بار دیگری را، هر کس بار خودش رو به دوشش میکشه. میفرماد که این وزرایی که تو میخوای داشته باشی بایستی سعی بکنی ببینی از چه قسم افرادی برای خودت وزیر و کمک بگیری. مالک اشتر یه حکومت مصر رو میخواست اداره کنه، یه حکومت مصر مالک تنها نمیتونه اداره کنه، قهرن احتیاج به وزیر و کمک داره. همین که امروز هم هست که یک دولت، رئیس دولت کارها رو تقسیم میکنه، هر قسمت کاری رو به دوش یک نفر میذاره. خب اینم کم و بیش همین وضعیت سابق هم بوده. حضرت میفرماد تو که میخوای برای خودت وزیر انتخاب کنی، کسانی که به طور کلی، خیلی تیکه جالبیه اینجا، به طور کلی کسانی که وزیر حکومت‌های ظالم جلوتر بودن، اینا رو وزیر بر خودت انتخاب نکن. کسانی که در حکومت ظلم کمک کردن به اون ظالم و مردم از اونا دل خوش ندارن، دل پر دارن مردم، میدونن اینها شریک ظالم بودن، یه همچه افرادی تو در حکومت خودت اینا رو شریک نکن. یا آدمایی که عقلشون خوبه، اهل فعالیت هم هستن و در حکومت سابق هم کارهای ظالمانه به دوش اونها نبوده است. این اسمی فرماد ان شر و زرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. بدترین وزیرانی که تو ممکن است بر خودت انتخاب بکنی کسانی هم که برای اشرار قبل از تو وزیر بودن، یعنی برای حکومت های شر و جور سابق وزیر بودن و به اونها در شرشون کمک میکردن. این بدترین وزیر و کمک است برای تو. و من شرکهم فی الآثام فلا یکونن لک بطانه. اون کسانی که با مردمان شرور و ظالم سابق شرکت داشتند، همکار حکومت‌های جائر سابق بودند، همکار حکومت طاغوت بودند، اینا محرم اسرار تو نباشند. با اینا بخوای در امور مشورت بکنی و اونا رو همکار خودت قرار بدی. بتانه محرم اسرار رو میگن، یکی اصلا بتانه و ظاهره لباس، ای روی لباس و روی لباس رو میگن زهاره عرب ها، آثرش رو میگن بتانه، آثر لباس که به بدن چسبیده است میگن بتانه در باطن، در حقیقت محرم اسرار نیست که به تو چسبیده است. کسانی که به تو چسبیده هستن، محرم اسرارتن، تو خونه ای تو میخوان رفت و آمد داشته باشن، تو در امورت میخوای با اینا مشورت بکنی، مبادا کسانی باشن که در گناهان اشرار و طاغوت های سابق شریک بودن. من شرکهم فی الآثام، کسانی که شرکت داشتن با اشرار قبل از تو، فی الآثام یعنی در گناه ها، آثام جمع اسم است یعنی در گناه ها، فلا یکونن لک بطانه، اینها نباشن آستر تو، محرم راز و اسرار تو. چرا؟ فانهم اعوان الاثم، اینا کمک های گناهکاران بودن. اثم جمع آثمه، طلبه جمع طالب، اثم جمع آثم میاد. فانهم اعوان الاثم، اینها کمک های مردمان گناهکار بودن. اینا تو سازمان امنیت مردم رو شلاق می زدن، شکنجه می کردن. فانهم اعوان الاسما، اینها کمک های مردمان گناهکار بودند. اینا تو سازمان امنیت مردم رو شلاق می زدن، شکنجه می کردن. اینا تو دربار با طاغوت همکاری داشتن، در وزارت خونه ها، در دادگستری خواسته های طاغوت رو اجرا می کردن، همکاری می کردن با مردمان طاغوت و ظالم. اینجور افراد را تو نبایستی در حکومت خودت راه بدی. و اخوان و ظلمه، اینا برادرهای ظالمین بودن. برادر مراد یعنی همون همکار بودن، یار و یاور بودن با مردمان ظالم. تو ناچار نیستی اینا رو به عنوان وزیر انتخاب کنی. آدم خوب خیلی در کشور هست و انت واجد منهم خیر الخلق. تو میتونی بیابی منهم یعنی بدل اونها، این یعنی اسمی میده در حقیقت این منه اینجا، و انت واجدون، تو میابی منهم یعنی بدل اینها خیر الخلف، بهترین جانشین. تو خیال کردی حالا این چهار نفر که در حکومت سابق وزیر بودن یا وکیل بودن، عقل و هوش و فکر همیش مال ایناست که تو هی ذهنت میره سراغ اینا، اینا رو میخوای بیاری ازشون استفاده بکنی. نه بابا جون، اینقدر افراد هستن که عشق میورزن به اسلام، عشق میورزن به کشور، اهل فکرن، اهل هوشن، کار آزمودم هستن، همکاری هم با ظالم نداشتن. پس تو میابی بهتر از اونها جانشین. من لهو مثل آرائهم و نفاذهم، میتونی بیایی کسانی را که همطور که اونا فکر داشتن، اون وزرای سابق، حکومت سابق رأی داشتند و فکر داشتند و نفوذ کلمه داشتند، اینا هم همون فکر و هوش و مغز رو دارن، گناه و شری هم که اونا داشتن اونا ندارن. این اسم میگه من لهو، میگه کسانی که از برای اونهاست، مثل آرائهم و نفاذهم، یعنی مثل رأی و فکر همون وزرای حکومت سابق و نفاذ هم و همون نفوذ کلمه‌ای که اونها داشتن، اینام دارن. ولیس علیهم مثل آثارهم و اوزارهم، و برشون نیست مثل گناه‌های اونها آثار. به سات جمع اسرس، اسر معنیش گناه و سنگینی و اینها، و گناه چون بار سنگینی است به دوش انسان، اصلا چیز مشقت و سنگین میگن اسره، و گناه هم بهش گفته میشه اسره، به همزه و صاد. بله، مثل آثاره، مثل اون بارهای سنگین و گناهان سنگینی که این وزرای سابق به دوش داشتن، و اوزاره و وزروبانی که اونها به دوش داشتن، اینا ندارن. خب تو که میتونی یه آدمایی پیدا کنی که مغزشون، هوششون، فکرشون مثل همونا یا بهتر، و اون جرم و گناه و اینا هم که اونا دارن و قهرن ملت به اونا بعد بینن، اونا هم نداشته باشن، آدم های خوشنام خوبی باشن که ملت هم پذیرا باشن اونها رو. ممن لم یعاون ظالمن علا ظلمه ولا آسمن علا اسمه، از کسانی که ظالم را در ظلمش کمک نکرده است، ولا آسمن علا اسمه، گناهکاری را در گناهش بهش کمک نکرده. آدمایی که در گناه شریک نبودن، خوشنامند، مردم هم به اونا اعتماد دارن، اهل فکر و هوش هم مثلا، اینا رو میفرماد انتخاب کن برای وزارت. میدونید که قبل از مالک اشتر در مصر، یا امرعاص یه مدتی حکومت داشت، چون امرعاص بود که فاتح کشور مصر بود، و بعدم عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد که یه آدم خبیثی بود حکومت مصر را داشت، او آدمای شر دیگه نباید وزراشون بیان تو دستگاه ماله. بله، یه مدتی محمد ابن ابی بکر که پسر ابی بکر بود، اما در خانه حضرت علی بزرگ شده بود. محمد بچه ابی بکر، بچه کوچکی بود، در دامن علی علیه السلام بزرگ شد، و ای از طرف حضرت علی حکومت مصر رو داشت. ای خوب بود و شهیدم شد در مصر. اما قبل از محمد ابن ابی بکر عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر و یا امرؤاس، اینا قهرای آدمای قالطاق اینجوری که مقید به دین نبودن دور خودشون آورده بودن. حضرت میگه اونا رو خلاصه وزیر خودت قرار نده، وزرای اونا رو بگرد، یه افراد تازه باهوش با نفوذ که سوء سابقه نداشته باشن اینا رو بیار در حکومت خودت. البته اینا رو که حضرت دستور میده به مالک، این در وظیفه همه کشورداران اسلامی است که این تعصیب کنن به مولا حضرت علی و یاد بگیرن از حضرت علی علیه السلام. اولائک اخف علیک معونتن و احسن لک معونتن. این آدمایی که تازه انتخاب میکنی در حکومت های جور سابق شرکت نداشتن، اینا هم خردشون واسه تو کمتره، اونا خیلی پرتوقعن، اونایی که تو حکومت های سابق بودن حقوقای گزاف گرفتن، مملکت دستشون بوده، دستشون باز بوده، در هر مؤسسه در هر شرکتی میرفتن به زور خودشون رو شریک میکردن، بیابونای خدا جنگلای خدا رو انحصاری جلوشو میگرفتن، آدمای پرتوقع زیادی هستن. پس اونا اگر بیان در حکومت تو هم خوشنام نیستن هم خرج زیادی دارن. اما یه آدم های تازهی که باهوش هم هستند و متدین هم هستند، اینا اخف و علیک معونتن، یعنی خرجشون بر تو کمتره، او حقوقای گزاف و او توقعات و او طمعایی که اونا داشتن اینا ندارن. این حاضر هم بیان تو خونه اجاره ای هم زندگی بکنن، کاخ و کاخ ییلاقی و قشلاقی هم نمیخوان. اخف و علیک معونتن، خرجشون بر تو سبکتره، و احسن و لکم معونتن، و از جهت کمک هم بیشتر به کمک میدن. و احنا علیک اطفا، و رامتر هم هستن اینها برای تو. اونا در این حال یا آدم های کل شقی هستن که خیلی هم گوش به حرف تو نمیدن. احنا معناش هن، معناش همون تمایل پیدا کردن، رام شدن در مقابل کسی. احنا علیک یعنی رامند بر تو، اطفان از نظر توجه، یعنی توجهشون معطوف به توست و رامند در مقابل تو. و اقل لغیر که الفا، و الفتشونم، الف به کسر همزه معنی الفته، و الفتشونم با غیر تو کمتره دیگه، با ساواکیا و یا آدم های خوب، با ساواکیا و با نمیدونم دشمن خارج و با آمریکا و با سفارت آمریکا و با سفارت شوروی و با اینا هم دیگه تماس ندارن، بلکه با تو تماس دارن. و اقل غیر که الفا، و کمتر الفت دارن با غیر تو. خب یه آدمایی که هوش دارن، فکر دارن، سابقشون هم تو مردم خوبه، خرجشون هم کمتره، توقعشون هم کمتره، کمکشون هم بیشتره، رامتر هم هستن برای تو، با دشمن هم ساخت و پاخت ندارن، خب اینجور آدم رو بایستی به عنوان وزیر و کمک برای خودت انتخاب بکنی. فتخذ اولائک خاصتن لخلواتک و حفلاتک. اینجور آدمایی که خوشفکر، با نفوذ، خوش سابقه، بی توقع یا کم توقع، کمک، دوست، رفیق، اینها رو بگیر خاصه، یعنی خاصه خودت، یعنی همون بتانه، یعنی اینها رو اسخواص و محرم اسرار خودت قرار بده. لخلواتک و حفلاتک، برای خلوتت، برای انجمنها که میخوای داشته باشی، تو انجمن باشون مشورت بکنی، باشون صحبت بکنی، در خلوت میخوای امور مهم و باشون در میون بیزاری مشورت بکنی، اینجور اشخاص را وزیر خودت قرار بده. بعد میفرماد که تو اینا اون کسی که حق و بهتر به تو میگه، یه وقت است یه آدمی است که همیشه هی میخواد تو خوشت بیاد، هی بله قربان بله قربان، حتی تو میگوی بله قربان، یه وقت نه، حق و دنبال حق، اگرم تو یه جا پاد و از حق خواستی بیرون بیزاری
دیگه با تو نیست و به تو اعتاب میکنه، در راه کج با تو کمک نیست. آدمی که با مر حق است اینو میفرماد بیش از همه بهش اهمیت بده. ثم یکن آثرهم عندک اقولهم به مر الحق لک، مقدمترین اینها آثر مده اثر یعنی مقدم بودن، آثرهم عندک یعنی مقدمترین اینها نزد تو، اقولهم به مر الحق لک، اون کسی که مر حق را بر تو بیشتر میگه، یعنی مر یعنی خالص، یعنی خالص حق را به تو بیشتر میگه. اگه یه جا اشتباه کردی میگه فهم استاندار هستی باش، رئیس هستی باش، رئیس جمهور هستی باش، اینجا اشتباه کرده. او که حق رو بهت میگه، خالص حق رو به تو میگه، فقط به فکر این نیست تو رو خوشحال کنه، بلکه حق رو طرف میگیره، اونو میفرماد بیش از همه مقدم بدار. ثم یکن آثرهم اندک یعنی مقدمترین اینها نزد تو، اقولهم به مر الحق لک، اونی که گوینده تر از خالص حق را برای تو، و اقلهم مساعدتن فی ما یکون منک مما کره الله لأولیائه واقعا ذالک من هواک حیث وقع. یعنی اون کسی که در چیزهایی که خدا کراهت دارد ولی مطابق هوای توست، یه چیز مطابق میل توست، تو خوشت میاد ازش اما خدا خوشش نمیاد، در این جور چیزا کمتر به تو کمک میکنن، حاضر نیستن با همراهی بکنن. این آدمو میگه بیشتر با خودت داشته باش، و اقل لهم یعنی با اون کسی که کمتر مساعدتن مساعدت میکنه با تو، همراهی میکنه با تو، فی ما یکون و منک، از چیزایی که از تو صادر میشه، من ما کره الله لأولیائه، از کارهایی که خدا برای دوستانش کراهت داره، واقعا از من ذالکه من هواک، اما این چیزی که خدا خوشش نمیاد اتفاقا مطابق هوای و میل تو واقع شده، واقعا من هواک حیث و بقع، یعنی اگه واقع بشه مطابق میل توست، چون مطابق میل توست واقع میشه، برای خودت اون کسی رو بیشتر اهمیت بده که مر حق رو بیشتر به تو میگه، و در کاری که مورد کراهت خداست اما هوای نفس تو بر این کار تعلق گرفته است، در این کار اقلهم مساعدتن، کمتر با تو همراهی بکنه، در کار زشت و گناهی که خدا خوشش نمیاد با تو همراهی نمی کنه. اینجور آدم ها می فرماد بیش از همه بر تو اهمیت داشته باشه. اینا که بله قربان میگن، این بله قربان ها بدبخت میکنن، یه وقت میبینی حاکم و رئیس را معروف، یعنی داستان نادرشاه میگن، نادرشاه یه وقت از کشک و بادنجون میگن خیلی خوشش میومد، اون وقت کشک و بادنجون پخته بودند و بعد خون گفت که بله کشک و بادنجون غذای خوبیه، اون وزنی هم داشت گفت بله قربان کشک و بادنجون خیلی غذای خوبیه، نیرو به انسان میده، قوت به انسان میده، چه جو مغز آدمو چکون میکنه، هوش آدمو زیاد میکنه، اینها نادر زیاد خورد تعریف کرد، بعد دلش درد کرد، دلش درد گرفت، به خود میپیچید و اینا، و گفت کشک و بادنجون هم چیز شد. بعد اون وزیره گفت بله قربان، و کشک و بادنجون چیز بدیه، ثقیل سنگینه، سر دل آدم میمونه، هوش آدم و بادنجون کم میکنه، سودا میاره. نادرشاه عصبانی شد، گفت من که تو وقت میگفتی خوبه، حالا میگی بده. گفت که من که نوکر بادنجون نیستم، من نوکر حضرت والا، اگه حضرت والا گفت خوبه منم میگم خوبه، اگه حضرت والا گفت بده منم میگم بده. این که میگه من نوکر بادنجون نیستم، اون حضرت والا این شأن نزولش اینه. حالا اینجور آدمایی که بله قربان بله قربان چیان و هرچه اون رئیس میگه میگن همین خوبه، اینا دشمن آدم هم. دوست حقیقی که بایستی یه نفر رئیس برای خودش انتخاب کنه و از همه بیشتر اون رو مقدم بداره، همچون که حضرت علی فرماد آثرهم عندک، یعنی مقدمترین اشخاص پیش تو باشن، اون کسیست که حق رو به تو بیشتر میگه و اون جایی که کاری زشتی میخواد از تو انجام بشه که خدا خوشش نمیاد اما تو خوشت میاد، اون دو با تو کمتر همراهی داره و زشتیاشو به تو میگه و تو رو نصیحت میکنه. این جور رفیق ای باشد میفرماد از همه این جور رفیقو مقدم بدار. صریح و لهجه باشد. آره تو رئیس جمهوری، رهبری، فرض کن نخست وزیر، هر کی میخوای باش، صریح به تو میگه که نه اینجا تو داری اشتباه میکنی، کج میری. آدمی که اینجور شجاعت داره و صریح و لهجه است و در جایی که تو کج میری بهت میگه کج میری، اینجور آدم خیلی ارزش دارن. برای خودت اینجور آدمو میگه همیشه نگاه بدار. ولسق به اهل الورع و صدق، خودت همیشه بچسبون به کسانی که اهل ورع، ترس از خدا هستن، و اهل صدق، اهل راستی هستن. ثم روهم روزهم به زاده علا ان لا یتروک، اینا رو عادتشون بده. ریاضت معنی عادته، از ماده خودم گویم ریاضت کشی یعنی عادت کرده یک کار، اینا رو ریاضت بده، عادتشون بده، اینا که دور بردند اینا رو عادت بده که علا ان لا یتروک، خیلی تو رو تعریف نکنن. اعتراع معنیش این است مدح و ثنای تو، به شما فکرت از همه فکرها مهمه، دیگه کسی در کشور مثل تو فکر نمی کنه، تو دلسوزتر از همه هستی، ایزی جور تعریفا نکنن که تو یه وقت باورت بیاد. بله ریاضت بده، عادت بده دوربر یادو علا ان لا یتروک، یعنی اینها زیاد تو رو تعریف نکنن. اطراع معنیش یعنی همون زیاد مدح کردن، زیاد تو رو مدحت نکنن. و لا یبجحوک به باطل لم تفعله، تو رو خوشحال نکنن به یه چیزی که واقعیت ندارد و تو انجام ندادی، کاری نکرده، تو برای ملت خدمتی نکرد که به واقعا حضرت والا وجود شما واقعا برای این ملت فیض و برکته، اصلا اگه شما نبودی ملت مرده بودن از گرسنگی، تمام زندگی مردم واقعا شما اداره میکنی، کاری که نکرده، هیچ هم به فکر ملت نبوده، حالا هی بگن تو خوشت بیاد. میگفت یه کسی یه منبری تعریف یه آقایی رو میکرد رو منبر، بعد این آقا پا منبر گفت عزیزم جونم میدونم دروغ میگوی اما بگو خوشم بیاد. حالا اینجور نباشه، ولا یبجحو که به باطل، بعضی همانه خوشحالیه تو رو خوشحال نکنن به یه چیزی که واقعیت ندارد، به باطل، یعنی به چیزی که واقعیت ندارد. لم تفعله، تو انجام ندادی، تو با اینکه کارو نکرده به مردم خدمتی نکرده، هی بگن بله شما واقعا خدمتگزار ملتی. فان کثرت الاطراء، اگر تو رو خیلی تعریفت بکنن، یحدث و زهو، در تو عضو ایجاد میکنه. زهر معنای عجبه، یعنی تو خیام که بخیم پس نقیم من یک کسی هستم واقعا، اینقدر ما خدمت گذاره مردم بوده و نمیدونستیم، اینقدر ما شخصیت داریم و نمیدونستیم، اینا دارن هی ما تعریف بکنن. این تعریف های زیاد یحدث و زهر، یعنی ایجاد میکنه در تو عجب را، که این صفت بدی است که انسان خودبین باشه و خودش رو بر خودش یه شخصیتی بدونه، بیا واقعا من یه شخصیتی ممتازی فوق شخصیت ها هست. و تو نیمن العزه، و تو رو نزدیک میکند از کبر و تکبر و مثلا این که بر دیگران بخوای آقایی بفروشی، وقتی تعریفت کردن تو باورت اومد یه کسی هستی، اون وقت میخوای بر دیگران بزرگی بفروشی، آقایی بفروشی و آدم متکبری میشی. پس این بعد است که آدمایی که بی خودی اینقدر تو تعریف میکنن و تو خوشت میاد و باورت میاد، اینجور آدم ها رو اصلا به خودت راه بدی. این بله قربانتی ها، بله قربانتی ها بالاخره تو رو بدبخت و بیچاره میکنن. اینجور افراد رو میفرماد دور خودت راه نده. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.